بسم الله الرحمن الرحیم. دعای امام سجاد صلوات الله علیه در آغاز ماه رمضان را شروع کردیم که تلاوت کنیم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میده توضیحاتی درباره بعضی از فقراتش عرض کنیم. اوصافی برای ماه رمضان ذکر فرمودن، تا اینجا رسیدیم که از مهمترین، یعنی به تعبیر بنده از مهمترین ویژگی های این ماه این است که قرآن کریم در این ماه نازل شده و به این مناسبت اون قسمت از آیه را در دعا گنجانیدن: الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. یه توضیحاتی درباره دعا میخواستیم عرض کنیم، ولی چون به این مناسبت یک قسمتی از آیه اینجا ذکر شده، یه اشارهی به توضیح این آیه در حد فهم خودمون بکنیم. این را زیاد شنیدیم، در آیات قرآن هم تصریح شده که قرآن در ماه رمضان نازل شد و به همین جهت ماه رمضان بهار قرآنه. در کنار پرداختن به نماز و روزه، تلاوت قرآن هم یکی از عبادت‌های مهمی است که باید در این ماه بهش اهتمام داشت. اینا رو دیگه همه می‌دونیم. اما اینکه معنای اینکه ماه قرآن در ماه رمضان نازل شده چیه؟ این خیلی روشن نیست. کسانی که با تفسیر آشنا هستند میدونند که در توضیح این آیه مفسرین بیانات مختلفی دارند. اجمالا این است که یک مرتبه است که در خود قرآن هم آمده: و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن نزد ما یک مرتبه بسیار بلندی دارد. حکیم را ملا فرمودن به معنای محکم هست، یعنی بیدرز. حالا یا به معنای همون حکمت هم باشه چه ارز کنم، ولی به هر حال علی است، نزد ما دارای مقام بالایی است. و از اونجا میفرستیم پایین به وسیله جبرئیل، وقتی میاد پایین وارد قلب پیغمبر میشه، پیغمبر را مییابد، درک میکنه، صداش را میشنوی، نوشتش را میبینه، معناش را در ذهنش منعکس میشه، حقیقتش را مییابد. اما همه اینا برای ما مجهوله، نمیفهمیم یعنی چی. همین اندازه میدونیم یه همچی چیزایی هست. اون وقت اون چه مرحوم آقای طباطبایی میخوان بفرمایند این است که اون مقام عالی که قرآن در اندالله داره، فی ام الکتاب داره، در لوح محفوظ داره، اون وجودش مثل این خطهایی نیست که روی کاغذ نمیشد. این خطها هم چیزاییست که ما مینویسیم روی کاغذ، که قرآن خدا نازل نمی کنه که. اون چه ما هم میخوانیم و حفظ میکنیم، اونم یک اسواتیست در ذهن ما، معناش هم مفهومیست در ذهن ما، این که خدا نازل نکرده. اونی که خدا نازل کرده به قلب پیغمبر نازل کرد. ما از اون یه عکسی میگیریم، یک صوتی از اون مشابه صوتی که پیغمبر تلاوت میکنه یاد میگیریم، در ذهن خودمون تصورش میکنیم یا به زبان میاریم میخونیم، و همین که میخونیم یا خطی هم که روی کاغذ مینویسیم، خود این قداست پیدا میکنه، با اینکه کاغذ همون کاغذه، قلم هم همون قلم کسای دیگه رو باش مینویسیم. اما همین که انعکاس دهنده اون نورانیت هست، یک قداستی پیدا میکنه، ارزشی پیدا میکنه، نورانیتی پیدا میکنه، که از علائمش اینه که ما حق نداریم بی وضو دیگه دست پیش بزنیم. خودمون نوشتیم ها، با همین قلم، با همین خودکار یا میدان روی کاغذ. اما همین که به نام قرآن نوشته شد دیگه حق نداریم بی وضو دست بهش بدیم. شاید ما تصور کنیم خب اینا یه امور اعتباری است، برای احترام، برای اینکه ما به قرآن اهمیت بدیم گفتن اینا رو رعایت بکنیم. همون مطلب از این بالاتر. داستان کربلای کاظم رو همه شنیدین و بالاخره به صورت اعجازآمیزی بی سواد محضن بود که حتی اسم خودش رو بلد نبود بنویسه، این حافظ قرآن شد و هر آیه ای را بر هر خصوصیتی ازش میپرسیدی میدونست، حتی نقطه های آیات را میدونست، خواص آیات هم را میدانست. از آیت الله خزعلی نقل کردن، ایشون فرمودند روی کاغذی شخصی دو تا واو نوشت، یک واو را به قصد عادی واو، یک واو را به قصد قرآن، یه واو قرآنی، گفت اینا به قصد قرآن، یه واو عادی، نشونش دادن، گفت این نور داره، این که به قصد قرآن نوشته شده وقتی من نگاه میکنم نورانی است. یک نفر دو تا واو روی یک کاغذ با یک قلم نوشته، قصدش این بوده که این قرآن است، این نور داره، چشم من و شما نمیبینه، نباید بگیم نیست، خیلی چیزا هست که ما نمیبینیم. این یک اجازه الهی بود که خیلی حقایق را برای کسانی که در شک داشتن اس بیان میگذار. خیال نکنیم وقتی میگن بی وضو به قرآن دست نزنیم، این فقط به خاطر اینه که ما احترام بگذاریم و اهمیت بدیم، نه، اینی که به قصد قرآن نوشته شد یک نورانیتی پیدا. از کجا میاد؟ یک شعاعی از اون نور اصلی که اندالله هست به این میتابه. و عجیب این است که اون باطنش وقتی روی این منعکس میشه که با نیت شما توأم باشه، یعنی روح شما واسطه است در این که این کاغذ ارتباط پیدا کند با حقیقت قرآن. چی موجب این شد که اون واو واو قرآنی بشه و نور پیدا کنند؟ نیت شما بود، اراده شما بود، یعنی خدا به انسان یه همچه قدرتی را داده که با اراده خودش میتونه یک صفحه کاغذی را مظهر نور الهی کنه. اون وقت خودش را نمیتونه تغییر بده. نزول قرآن از طرف خدا بر قلب پیغمبره، چیه حقیقتش نمیدونیم، اما میشه حد زد که روح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش یک موجود ذو مراتبی است، یعنی یک نورانیت بسیار شدیدی داره که شاید جز اهل بیت کسی اون نور را نتونسته باشه تحمل کنی. امیر المومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها اون نور را دیده باشند و درک. اون نورش برای ما قابل فهم نیست، ما پیغمبر را میدیدیم خیال میکنید حقیقت پیغمبر را درک میکنید؟ ما یه آدمی میدیدیم از کسایی، اون یه چشم دیگه میخواد که اون نور، اون چش را جز اهل بیت که خودشون مطهرون هستن و کتاب مکرون را مس می کنن، اون چشم کسی دیگر نداری، یا بفرمایید اون باز نیست. یک مرتبه از وجود پیغمبر اکرم، از روح پیغمبر اکرم، از نور پیغمبر اکرم است که اون حقیقت قرآن را می یابد. اون حقیقت اینجور نیست که مثل این الفاظ متکثره ای باشد که ما اینجور میبینیم، یک نور بسیط است. چون خدا میفرماید قد جاءکم من الله نورون، منم تعبیر نور میکنه، ما نور همین اینا رو میبینیم، چیز دیگه نمیدونیم نور است. اما نور چیز حقیقت چیز دیگری است. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح. لفظی بهتر از این نداریم که درباره اون حقیقتی که خیلی عالی تر از فهم ماست، لفظی بهتر از نور نداریم که بگیم. برای خود خدا هم میگیم نور، یا نور یا قدوس. این نور مراتب داره، همینطور که نور خورشید در موقع ظهر وقتی میتابه با چشم عادی نمیشه نگاه کرد، اما دم غروب چرا میشه نورش رو کمی نگاه کرد. این مراتب نوری. خود اون قرآن حقیقتی که عند الله داره یک نوری است. اون نور وقتی بیا متناسب با این عالم بشه باید تنزل پیدا کنی، کم رنگ باید بشه. وقتی کم رنگ شد، حالا بلا تشبیه بلا تشبیه اینا برمانه که تقریب به ذهن بشه عرض میکنه، مثل این نورهایی که گاهی توی چیزها منشورها میبینید پخش میشه، رنگهای مختلف هست، یک نوره اما وقتی توی این منشورها میفته پخش میشه. قلب مقدس پیغمبر دارای یک نوری میشه که اون نور وقتی میتابه به الفاظ میشه این قرآنی که ما میشنیم، این الفاظی که ما میشنویم، اینا انعکاس اون قرآن هست. خود اون قرآن فقط به قلب پیغمبر نازل میشه. آیات قرآن که نازل میشه در یک صحیفه های نورانی است. خدا اون صحیفه ها رو نوشته و نازل کرده. الفاظش هم ایناست که میگه یا ایها النبی، این کلام الهی است، در گوش پیغمبر منعکس میشه. درسته که اون مقام نورانیشو فقط قلب او درک میکنه، اما اینو به صورت لفظ وقتی بیان میکنه من و شما هم میتونیم این لفظ رو بشنویم و بعد منتقل کنیم و بخوانیم، اما اونی که میخوانیم میشه کلام خداست که ما داریم میخوانیم، نه اینکه این درش اشتباهی هست یا پیغمبر درش تصرف کرده اونطور که بعضی از کوردلان تصور میکنند. وقتی میفرماد یسرناه به لسانه، یسرناه به لسانه، ما اون را تیسیر کردیم، آسان کردیم که به زبان تو تا مردم بفهمند، نه تو خودت باید به زبان خودت اول تفسیرش کردی یا ترجمهش کردی. این کلام خداست، مرتبه ای ازش یک نور، مرتبه نورانیست، فوق فهم ماست. برای اینکه خیلی نازل بشه قابل فهم برای ما بشه، قابل این بشه که ما اونا رو بخوانیم بشنویم، باید به صورت الفاظ در بیاد. این میشه نهایت نزول قرآن از اون مرتبه عالی که دارد تا برسد به حدی که ما بتونیم بخوانیم و بشنویم. توضیحات دیگری همین آیه داره که دیگه وقت گذشته بیشتر مزاحم شما نشه. و سلام علیکم.